بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش اومدید. من محمد رضا اقبالی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
خبرها رو به اطلاع شما عزیزان میرسونیم.
ساخت خودروی برقی در یک شرکت دانش‌بنیان به پیشرفت خوبی رسیده. سید شهریار زینی، مدیر طرح‌های کلان ستاد توسعه فناوری‌های حمل و نقل پیشرفته، گفته نمونه آزمایشی این خودرو به زودی آماده میشه و در صورت حمایت تا پایان سال نمونه مهندسی اون رونمایی خواهد شد.
معاون پلیس فتای ناجا از افزایش آمار جرائم در حوزه رمز ارزها خبر داده. سرنگ پاشایی گفته برای خرید و فروش رمزارزها هیچ صرافی مجازی در کشور وجود نداره و برخی از صرافی‌های رمزارز مجوز محدود دریافت کردن، یعنی فقط میتونن رمزارز رو برای مبادلات تجاری در اختیار کسب و کارهای محدودی قرار بدن. سرنگ پاشایی همچنین با انتقاد از فعالیت غیر مجاز تعدادی از صرافی‌ها در این حوزه اضافه کرده، نبود قوانین دقیق در حوزه رمزارزها آمار جرائم رو در این زمینه افزایش داده و گاهی ممکنه یه صرافی غیر مجاز تمام دارایی کاربراش رو تصاحب کنه.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و طرح‌های وزارت صمت فعالیت ماینرهای برخی کشورها رو در ایران رد کرد. آقای هادی در گفتگو با همکارم رشیدی گفته خاموشی‌های کنونی ربطی به رمز ارزها نداره و وزارت نیرو باید برای جلوگیری از قطعی برق چاره اندیشی کنه.
خبر رو شما عملاً که کشورهای مختلفی تو ایران در کار استخراج رمز ارز هستن با مجوز شما تکذیب میکنید؟
به صورت قانونی ما اطلاعات نداریم که کشورهای مختلف کیا هستن. 3 تا 4 تا بنگاه هستن که سرمایه‌گذار غیر ایرانی دارن. یکیشون مزرعه‌ای هستش که تو رفسنجان مشارکت ایرانی و چینیه. مستقیماً هیچ کدوم از کشورها اینجا سرمایه‌گذاری نکردن.
از باب اینکه مشکلاتی بابت قطع برق دارن، چون وزارت نیرو
قطع برق هیچ ارتباطی با ماینینگ داره. وزارت نیرو کل قراردادهایی که بسته تو زمینه ماینینگ 315 مگاواته، در حالی که ظرفیت در دسترس کشور حدود نزدیک 60000 مگاواته، 55000 مگاواته، 1% هم کمتر میشه. ضمن اینکه صنعت برق کشور مشکلش این درصدهای مثلا 1% 2% نیست، که صنعت برق کشور نیازمند به سرمایه گذاری داشته. این رو خود عزیزان وزارت نیرو هم در مکاتباتشون وجود داره و اعلام کردن. یه مدت‌های زیادی هستش که سرمایه گذاری زیادی به خاطر اینکه اقتصاد صنعت برق مشکل داره، به خاطر قیمت گذاری که انجام شده صورت نگرفته. مشکل صنعت برق ماینینگ نیست. وزارت نیرو موظف پیداشون کنه، پیدا کردنشون کار سختی نیست. الگوی مصرف متقاضی براشون قابل تشخیصه. نمیتونه ادعا کنه که من اینا رو نمیتونم شناسایی کنم. نه وظیفه‌ای داریم در مورد غیر مجازات، نه اطلاعاتی داریم. چون باید شناساییشون کنه، برقشون رو قطع کنه، اشد مجازات هم باهاشون داشته باشه.
سخنگوی سپاه پاسداران میگه به نظر او هیچ کشوری در حوزه فضای مجازی رهاتر از ایران نیست و همه کشورها برای مدیریت فضای مجازی اصول و ملاک مشخصی دارند. به گفته سردار رمضان شریف، متاسفانه در ایران مقداری ذوق‌زدگی در خصوص فضای مجازی وجود داره و شاید هم متولی این حوزه متوجه نیستن دارن چی کار میکنن. چون هیچ تسلطی روی شبکه‌های اینترنت و فضای مجازی در کشور وجود نداره و از طرفی متولیای مدیریت فضای مجازی همه همت و توانشون رو برای توسعه این فضا به کار گرفتن.
واکنش سخنگوی ستاد انتخاباتی علیرضا زاکانی به اخبار جعلی علیه وی. مالک شریعتی با تکذیب این خبر که وی طرفدار چند همسریه و خودش هم 2 همسر داره، گفته تصور این بود که روزی خبر علیه وی جلب بشه. وی گفته ظاهراً نگرانی از آینده عده‌ای رو وادار کرده هر ساعت خبری جعل کنن. وی اضافه کرده کسی که با تمام مظاهر فساد از جمله نفاق، فتنه و انحراف در افتاده قبلاً جان و آبروی خودش رو با خدا معامله کرده. پیش از این هم شایعاتی مبنی بر 2 تابعیتی بودن دختر آقای زاکانی منتشر شده بود که اونم تکذیب شد.
فرمانده ناجا از برخورد با کسایی که مردم رو به تحریم انتخابات دعوت میکنن خبر داد. سردار اشتری درباره برخورد با هنجارشکنای انتخاباتی گفته همونطور که رهبر معظم انقلاب در دیدار با نماینده ها تکلیف رو مشخص کردن، پلیس و دستگاه قضایی طبق قانون با هر کسی که مردم رو به شرکت نکردن در انتخابات دعوت کنه برخورد میکنه. سردار اشعری با اشاره به مشکلات اقتصادی و فشار شرایط بر مردم اضافه کرده این مشکلات رو نباید پای نظام اسلام و رهبری گذاشت و اینا رو باید پای ناکارآمدی مدیران گذاشت که خودمون به درستی اونا رو انتخاب نکردیم و هر کسی میخواد مشکلات حل بشه باید در 28 خرداد پای صندوقای رأی حاضر بشه.
این روزها با نزدیک شدن به روز انتخابات بحث معیشت و مشکلات اقتصادی و انتظارات به حق مردم از رئیس جمهور آینده بیشتر برجسته شده. همکارم دارویی به میان مردم رفته و گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
ساده زیستی و در میان مردم بودن از ویژگی‌های مهم یک رئیس جمهور کارآمده که میتونه به وی در حل مشکلات معیشتی مردم کمک کنه. مردم در این باره چه نظری دارن؟
رئیس جمهور باید از یه طبقه باشه، برخواسته از مردمی باشه که زرد دیده، درد دیده،
مشکل و موزل کشور رو درک کنه و در قبال اون احساس مسئولیت داشته باشه.
مردم بودن یعنی چی؟
خب یعنی این که مثل امثال من باشه، درد این ملت رو دیده باشه، زجر این ملت رو دیده باشه. آخه این گرونی‌ها یعنی چی؟ کارخونه دار روز به روز میکشه رو جنسش.
ترجمه که ندونن مشکل مردم تو مترو چیه، تو اتوبوس چیه، تو خیابون چیه، نمیتونه تصمیم درستی برای حداقل مشکلات بگیره. دغدغش این باشه که مردم حداقلی رفاهو داشته باشن. لبنیات از سفره مردم حذف میشه، گوشت حذف میشه. رئیس جمهور ممکنه سر سفره خودش گوشت باشه، اما اگه خودش بره قیمتو ببینه میفهمه که یه کارمند یا یه کارگر نمیتونه اون گوشتو تهیه کنه.
کمتر از 3 هفته دیگه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مونده و مردم میتونن در بررسی سوابق و ویژگی‌های هر یک از نامزدهای اعلامی و با انتخاب درست خودشون نقش ارزنده‌ای در رفع مشکلات اقتصادی کشور داشته باشن.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
کشتی نفتکش هورس ایران پس از توقف 4 ماهه در اندونزی رفع توقیف شد. بر اساس اعلام شرکت ملی نفتکش ایران، کشتی نفتکش هورس که از بهمن پارسال تاکنون در آبهای اندونزی توقیف شده بود، دیروز آزاد شد. این کشتی با حمایت همه جانبه مقامات ارشد کشور و پشتیبانی کنسولی وزارت امور خارجه پس از گذراندن موفق مراحل دادرسی بعد از 125 روز رفع توقیف شد. این کشتی هم همکنون ادامه ماموریتش رو از سر گرفته و پس از اتمام اون به کشورمون برمیگرده.
اما رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی تهران از دستگیری 2 جائل که با صدور گواهی کسر از حقوق، احکام کارگزینی و فیشای حقوقی جعلی زندانیان را آزاد می‌کردند خبر داد. سرهنگ کنجوریان گفته در بازرسی از مکان فعالیت این جائلان حوالی میدان ولیعصر مهر شرکت‌های تقلبی و گواهی کسر از حقوق و فیشای حقوقی جعلی کشف شد. وی اضافه کرده متهمان با درج آگهی در فضای مجازی و با عنوان ضمانت بانکی مشتریان رو شناسایی و پس از دریافت مبالغی از مال باختگان گواهی کسر از حقوق جعلی تحویل می دادن.
فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان استان بوشهر درباره انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر دستگیری دختر جوان به دست مامورای نیروی انتظامی در برازجان گفته مرد میانسالی که اقدام به دستگیری خانم جوان کرده شاکی خصوصی او بوده که پس از صدور حکم جلب سیار به خاطر ناآگاهی از قوانین شخصاً و بدون هماهنگی با پلیس اقدام به دستگیری این خانم کرده. سرهنگ آراوند اضافه کرده این مرد به سبب رفتار نامناسب و خلاف شرع دستگیر و پس از تشکیل پرونده به همراه خانم جوان در اختیار مقام قضایی شهرستان قرار گرفت. دیروز فیلمی در فضای مجازی مبنی بر کتک زدن دختر جوانی در برازیان منتشر شد که برخی این دستگیری را به پلیس منتسب کردند.
اما 200 خزنده خطرناک از بار یک مسافر در فرودگاه امام کشف شد. سخنگوی گمرک گفته کارکنان گمرک فرودگاه امام رحمت الله علیه از چمدان مسافری که از تایلند و از مسیر امارات وارد کشور شده بود، تعداد زیادی مار، مارمولک، لاک‌پشت، عقرب و روتل کشف کردند. آقای لطیفی اضافه کرده از این مسافر 3 عدد ساک حاوی 35 بسته که در اونها 200 مار و مارمولک و لاک‌پشت و عقرب و بوروتیل به وزن 13 کیلوگرم قرار داشتن کشف شد. وی گفته با هماهنگی‌های صورت گرفته با مقام قضایی محموله غیرقانونی خزندگان با مسئولیت و تعهد مسافر و تا برگردوندن به مبدأ در انبارهای گمرک نگهداری میشه و حق ورود به کشور رو نخواهند داشت تا در اولین فرصت به تایلند برگردونده بشه.
ورود پلیس به ماجرای فیلم جنجالی تبعی چینی در ایران. رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی از تشکیل پرونده‌ای در خصوص ادعای تبعی چینی مبنی بر ارتباط نامتعارف با دختره ایرانی و بررسی صحت و سقم این ادعا خبر داده. سرنگ خسروی گفته به محض مشخص شدن ابعاد ماجرا مراتب به سرعت اطلاع رسانی میشه. در روزهای اخیر فیلمی در فضای مجازی از ادعای تبعی چینی منتشر شده که دستمایه برخی ها برای برهم زدن روابط ایران و چین شده. سفارت چین در ایران هم در واکنش به این موضوع از شهروندان کشورش در ایران خواسته که به نظم عمومی محلی و آداب و رسوم ایران احترام بذارن.
اما شبکه اجتماعی فیسبوک به کمک سیاست چین هراسی کاخ سفید رفت. در پی تلاش کاخ سفید برای متهم کردن چین به نشت ویروس کرونا از آزمایشگاهی در ووهان، شرکت فیسبوک نظرات کاربرانش رو درباره دستساز بودن ویروس کرونا دوباره باز کرد. فیسبوک پیش از این نمایش این نظرات رو مسدود کرده بود و اونها رو سانسور می‌کرد. بایدن رئیس جمهور آمریکا به دستگاه‌های جاسوسی این کشور برای تعیین منشأ ویروس کرونا 90 روز مهلت داده. چین اعلام کرده که دستور بایدن و انجام تحقیقات اطلاعاتی درباره نشت ویروس از آزمایشگاه ووهان نادیده گرفتن واقعیات. کارشناسان سازمان بهداشت جهانی سال گذشته بعد از چند هفته تحقیق در ووهان چین نظریه انتشار عمدی ویروس کرونا رو رد کردند.
وزارت بهداشت درباره شروع زود هنگام عوارض پیری در جوانای ایرانی هشدار داد. معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر گفته نسل جوان اگه همچنان به بی‌تحرکی ادامه بده گرفتار عوارض زود هنگام پیری میشه. آقای مهتوی در توصیف این عوارض بین جوانا گفته در حال حاضر بیش از 26% جمعیت بالای 18 سال کشور فشار خون دارن، در حالی که باید منتظر بیماری در سنین 50 تا 70 سالگی بود. آقای مهتوی با تاکید بر الزام تغییر سبک زندگی جوونا اضافه کرده نسل جوون اگه بخواد همچنان به بی‌تحرکی و مصرف غذاهای فوری و چرب ادامه بده و سبک زندگیشو تغییر نده دچار عوارض زود هنگام دوران پیری میشه.
معاون دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به برخی شایعات درباره سلامتی سید حسن نصرالله گفته حال وی کاملا خوب و مساعده. شیخ نعیم قاسم اضافه کرده سید حسن نصرالله چندی پیش دچار بیماری شد که برای درمان و بهبودی به چند روز زمان نیاز داشت. پس از سرفه‌های سید حسن نصرالله در سخنرانی تلویزیونی هفته گذشته خود، مقامات رژیم صهیونیستی مدعی شدند که سید مقاومت به کرونا مبتلا شده. پیش از این هم جواد نصرالله پسر سید حسن نصرالله علت سرفه های پدرش رو در سخنرانیش حساسیت و التهاب نای اعلام کرده بود.
خانواده اکبر ترکان مشاور عالی سابق رئیس جمهور در نامه ای از شورای شهر تهران خواستن مصوبه نامگذاری یکی از خیابونای تهران به نام اون مرحوم اجرا نشه. در این نامه که خطاب به محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران نوشته شده اومده، ضمن تشکر از حسن نظر اعضای محترم شورا در تصویب طرح نامگذاری یکی از خیابونای تهران به نام مهندس اکبر ترکان با عنایت به روحیه فردی اون مرحوم در پرهیز از خودستایی و هر گونه تعلق اسمی، لطفاً دستور بفرمایید این مصوبه اجرایی نشه. اقدام شورای فعلی شهر تهران در تغییر نام خیابونا و معابر تهران در حالی که تهران با مشکلات اساسی زیادی از جمله ترافیک، آلودگی هوا و کمبود وسایل حمل و نقل مواجهه، انتقادای زیادی رو در پی داشته.
بله، خب فکر نمی‌کنم که دیگه به خبر دیگه‌ای برسیم. فقط بگم خدمتتون که شاخص بازار بورس الان 1,137,402 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 28,053 واحد بالا رفته. لطفاً نظر، انتقاد و سوژه‌های پیشنهادیتون رو به شماره 30611 برامون پیامک کنید.
و اما اینکه هنگام گلبانگ ازان ظهر امروز به افق تهران هم ساعت 13:02 دقیقه است. تن درست، پیروز و پایدار باشید. خداوند یار و نگهدار شما شنوندگان عزیز.
هدیه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14. هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
رهاورد
به نام خدای یکتا. سلام به اولین شماره مجله علمی پزشکی رهاورد در دومین هفته خرداد ماه خوش آمدید. امروز شنبه 8 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی برابر است با 29 ماه می 2021 میلادی و مطابق است با 17 شوال 1442 هجری قمری. امروز روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه است. اولین صفحه مجله رهاورد اولین روز هفته رو ورق میزنیم و تقدیم شما میکنیم با عنوان تاریخچه ورزش زورخانه‌ای و فواید آن برای جسم و روح. ورزشی که با شنیدن اسم اون بدون شک به یاد نامهایی همچون پوریای ولی، غلامرضا تختی و سایر پهلوانان نامی خواهیم افتاد. در ایران باستان فعالیت‌های ورزشی و حرکات پهلوانی جزء فعالیت‌های اصلی و روزمره ایرانیان محسوب می‌شد و جامعه اون زمان ارزش خاصی برای ورزشکاران خود قائل بود. قدرت بدنی و شجاعت لازمه مقابله با هجوم دشمنان بود و هرگاه نیاز می‌شد برای دفاع از خانواده و سرزمین، جانفشانی‌های پهلوانان حافظ جان و مال و ناموس ایرانیان بود و در بسیاری از موارد سرنوشت جنگ به دست اونها رقم می‌خورد. به این ترتیب که پهلوانان دو ملت بدون درگیر شدن لشکرها با رقابت پهلوانی سرنوشت جنگ را مشخص می‌کردند. از شاخص‌ترین فعالیت‌های زورخانه‌ها می‌توان به کشتی پهلوانی اشاره کرد که در واقع ریشه کشتی امروزی در دنیا محسوب میشه و انتخاب پهلوان کشور جزء هیجان‌انگیزترین پیامدهای اجتماعی بوده، چون یک پهلوان فقط یک قهرمان کشتی نبوده که بر حریفانش پیروز شده باشه، بلکه وظایف اجتماعی نیز بر عهده وی بوده. اخلاق، کردار، منش و روش زندگی پهلوانان در طول تاریخ بسیار مورد توجه بوده و به نوعی الگوی مناسب برای کودکان و نوجوانان محسوب شده. ورزش باستانی ایران که اون رو به نام ورزش زورخانه‌ای هم می‌شناسیم، علاوه بر اینکه فعالیتی برای نیرومند کردن عضلات و آمادگی جسمانی است، فعالیتی روحی و معنوی نیز قلمداد میشه و از تقدس شایانی برخوردار. ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای یکی از ورزش‌های پرطرفدار و محبوب در میان تمام مردم ایران زمینه. این ورزش از جایگاه خاصی در بین مردم برخورداره و شاید علت اون نیز وجود مرام جوانمردی، ایثار و فداکاری و حس کمک به هم نوع در بین ورزشکاران این ورزشه. این ورزش علاوه بر تأثیرات معنوی که بر روی روح و روان افراد میگذاره، تأثیرات بسیار زیادی نیز بر جسم افراد داره. ورزش زورخانه‌ای تمام عوامل سلامت رو افزایش میده و باعث افزایش قدرت بدنی، افزایش استقامت قلبی، تنفسی، افزایش تعادل بدنی و همینطور انعطاف بدنی میشه. صفحه اول مجله علمی پزشکی رهاورد امروز رو درباره تاریخچه ورزش زورخانه‌ای و همینطور فواید اون برای جسم و روح شنیدید و حالا گزارش همکارم خانم سمیه رنجکش رو در همین زمینه میشنویم.
زورخونه رفتی تا
بله.
رفتی چقدر بله. خوب، یعنی ورزش
فامیلمون هم داریم،
پهلوون.
بحش عالی. برام بگو رفتی زورخونه چه حال هوایی بود؟
زورخونه جای خیلی قشنگیه و اونجا آدم واقعا حس جوانمردی بهش دست میده.
ورودی در که سرت رو میاری پایین و وارد میشی.
بله بله. آه. اونجا داره میگه که من آدمهای بالاتری و پایینتری هم هستن و من به خاطر اون آدمها سرمو رو پایین میارم و وارد میشم که ببینم مثلا چه جوریه. من سرمو وقتی پایین میارم دارم میگم که من از آدمهای پایینتر هستم و یکی سری از من بالاتر هستن. برای همین من اونجا سعی میکنم خودم در حد بقیه بدونم. جوانمردا میان اون وقتی سرشون رو پایین میارن اونا خودشونو در حد بقیه میدونن، ولی با اینکه بهتر از بقیه هستن.
درسته.
آره.
چی شد که رفتین زورخونه؟
خب زورخونه من یکی از فامیل هامون خب کار زورخونه میکردن و ما رو دعوت کردن به زورخونه، حالا رفتیم بازدید.
در مورد فرهنگ همین ورزشی که به پهلوانی خیلی معروفه چیا میدونید، یا اینکه شما حالا هم از نزدیک دیدین و یکی از اقوام هم در همین رشته فعالیت میکنن، چیا از تاریخچش میدونید؟
تاریخشش من پوریه ولی رو خیلی حالا فیلم ها و کارتون هایی که در قدیم و بچه بودیم می دیدیم. پوریه ولی خب پهلوانی بودن که واقعا خودشون زور زیادی داشتن و علاوه بر اون زوری که داشتن اون علم و دانشی هم که باید به بقیه کمک میکردن رو داشتن. یاد میگیریم که خیلی جوانمرد باشیم و هم یاد میگیریم که چجوری با بقیه حالا بسازیم و با بقیه مهربون باشیم. من پدر بزرگم هستن زورخونه ای بعد و شوهر خالم.
به به چه عالی. پدر بزرگ پس حتما درسای خیلی قشنگی به شما آموختن. چیا گفتن و اصلا خود پدر بزرگ تفاوتی با دیگر پدر بزرگ ها شما دیدین؟ ایشون جزو پهلوان ها به حساب میان و این ورزش رو از جوانی دنبال کردن.
بله این ورزش رو پدر بزرگ از دنبال میکردن و خیلی چون قدیم هم خیلی ورزش زورخونه بوده به جای مثلا ژیمناستیک و اینه که الان بوده، اون موقع نبوده که.
بله.
اون موقع پهلوانی خیلی بین مردم رونق داشته و وقتی یکی بازومند پهلوانی رو میگرفته از دست مرشدشون و اینا بین مردم خیلی اعتبار داشته، اعتماد داشتن مردم بهش. من از پدر بزرگم خیلی چیزا یاد گرفتم. مثلا یه شب رفتم خونه‌شون، اون شب حالم خوب نبود، دلشوره داشتم. گفتش که بخواب سرتو بذار گفت به یاد علی، به نام علی. اون طبل زورخونه رو به صدا در میاره، همش یا علی یا علی ذکرشونه.
و شما یاد گرفتین که با ذکر ائمه و بیشتر بودن با یاد خدا میتونی آرامش رو به قلب و
علاوه ذکر الله تطمئن قلوب، یعنی واقعا ذکر خدا و ائمه باعث آرامش قلبی و باطنی آدم میشه.
و این آموزشی بود از پدر بزرگ بله. که اهل زورخونه ان و پهلوان. بله.
17 شوال پنجم هجرت نماد بزرگ خداپرستی مولا علی علیه السلام عمرو بن عبدود نماد شرک و بت پرستی رو در جنگ خندق بر خاک مذلت نشاند. تا حالا این روز به نام فرهنگ پهلوانی نامگذاری بشه.
پهلوانی یعنی مروت، انصاف، گذشت، رعایت دیگران.
پهلوانی یک واژه بی انتها.
پهلوان بودن یعنی چراغی روشن برای گم نکردن مسیر هدایت، مسیری که انتهاش ترس از خدا داشتن و بنده مطلق خدا بودنه.
مردم دار باشه،
اخلاق خوب،
دست زیر دست چه بگیره، زور به کسی نگه.
افتادگی آموز گر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است.
باید هر روزه کار پهلوانی کنی، یه بخش عظیمی از کاران و مردم بگید به رخ به چی مردم ببینن.
در این دنیای پر زرق و برق و وسوسه کننده برای پهلوان بودن باید از من بودن گذشت، چون امثال پوریای ولی و تختی که با تمرین انسان بودن پهلوان شدن.
توی زلزله بوئین زهرا با دست خودش جنازه رو دفن کرد، ولی حالا ما یک میخوره زمین به جای اینکه دستش رو بگیریم عکسش رو میگیریم.
پهلوانی این نیست که ما یه پهلوان مثل یه مجسمه سنگی اون بالا بذاریم و بپرستیمش و گل نثارش کنیم. مهم اینه که خصلت‌های اون پهلوان رو تسری بدیم تو آدما.
بچه بسا قهرمان شدن آسان و پهلوان شدن مشکل.
چهار تا میل گرفتن و یه پا یا فتاق زدن ورزش نیست. ورزش یعنی جوانمردی، یعنی گذشت، یعنی تقوا.
اخلاق در وهله اوله و ورزش دومه.
قهرمان تو نگاه مردمه، اما پهلوان تو دل مردم.
پهلوانی یعنی تواضع و مقابله با هوس‌های پوچ و باطل، نه به زور و بازی. تو در مقام فتوت کم از درخت مباش که سنگ میخورد و بار بر زمین ریزد.
پهلوانی یه نماده که هر آدمی روی این کره خاکی میتونه اونو داشته باشه. فقط کافیه صفات پاک و نیک انسانی رو در وجود خودش پیدا کنه و در راه خدا به کار بگیره.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. رهاورد، پنجره‌ای به سوی دنیای علم و دانش و فناوری. شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. صفحات مجله رهاورد رو ورق می‌زنیم و می‌رسیم به صفحه تازه‌های علمی. در این صفحه همکارم آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
تازه‌ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام عزیزان شنونده، به صفحه تازه ها خوش آمدید و اما موضوعاتی که امروز در مورد اونها صحبت میکنیم. محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان موفق به تولید و عرضه فیلترهای حاوی نانو الیاف برای استفاده در توربین‌های گازی شدند که استفاده از این فیلترهای نانویی در توربین‌های گازی موجب کاهش قابل توجه آلایندگی این توربین‌ها شده. مهمترین اثر این فیلترها کاهش ورود ذرات معلق زیر 1 میکرون به محیطه که این محیط میتونه کابین هواپیما، موتور خودرو، نیروگاه و حتی سیستم تنفسی انسان باشه که این مسئله به نوبه خود باعث کاهش هزینه تعمیرات و سوخت و نگهداری هم میشه. مزیت دیگه استفاده از این نوع فیلترها کاهش میانگین افت فشار برای دستگاه مصرف کننده در طول استفاده است که این مزیت به طولانی شدن عمر فیلتر کمک میکنه و ظرفیت غبارگیری رو افزایش میده. برای نخستین بار در جهان دانشمندان یک رایانه مغزی ساختند که میتونه نوشتارهای ذهنی انسان رو برای نشان دادن بر روی صفحه نمایش بلافاصله به متن تبدیل کنه. این پژوهش میتونه به افراد مبتلا به ناتوانی‌های شدید کمک کنه که تنها با استفاده از فکرشون به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنن. در آزمایش اولیه ی روش جدید به یک داوطلب 65 ساله که از گردن به پایین فلج هست 2 الکترود کوچک به اندازه قرص آسپرین اطفال در بخشی از مغزش که کنترل حرکت دست راستش رو بر عهده داره متصل شد. این سیستم به اون امکان داد تا با همان سرعتی که یک نفر میتونه مطلبی رو با استفاده از صفحه کلید مجازی تلفن‌های هوشمند بنویسه به پرسش‌ها پاسخ بده. این وسیله دارای حسگرهاییه که سیگنال‌ها یا امواج مغزی مرتبط با نگارش دستی رو پیش از ترجمه همزمان برای رایانه با نرخی معادل 90 کاراکتر در دقیقه ثبت می‌کنه. از همراهیتون با صفحه تازه‌های مجله علمی و پزشکی رهاورد سپاسگزارم.
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران
radioiran.ir.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
سپاسگزاریم که با اولین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید تماشای تلویزیون